بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2 جلسه 60 استاد فاضل 25/8/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم بخش صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که از نظر علماء امامیه اجماع به ما هو اجماعون هیچ واجد ملاک حجیت نیست و دلیلی بر اعتبار اجماع به ما هو اجماعون نداریم، بلکه ملاک حجیت اجماع کاشفیت از رأی معصومه و این کشف هم کشف قطعیه، یعنی در اجماع ما باید به طور قطع و یقین موافقت معصوم را کشف بکنیم و الا موافقت ظنیه این ارزشی ندارد. موافقت قطعیه معصوم، ولو اینکه در بعضی از راه‌هایی که ما عرض می‌کنیم مسئله به وجود یک دلیل معتبر ارتقریبشو بعد انشاءالله یعنی در همین بحث عرض میکنیم، لکن نوعاً مسئله روی قطع دور میزند، قطع به موافقت معصوم و قطع به رأی امام. منتها بحث در این بود که آیا این قطع از کجا پیدا می شود و راه تحقق این قطع کدامه. یک راه مسئله دخول و یا تشرف بود که دیروز عرض کردیم، یک راه مسئله قاعده لطفه که شیخ طوسی رحمه الله و اونهایی که پیرو شیخ طوسی علیه الرحمه در این مرحله بوده اند اینها این راه رو اختیار کردند و مراد از قاعده لطف اینه، گفتن که لزوم عقلی دارد بر امام که اگر در یک عصری ملاحظه کرد که تمام علما و مجتهدین به خطا رفته اند و نظرشون مخالف با واقعه، از باب لطف و عنایت لازم است که امام رأی خودش رو در بین این آراء ظاهر بکند، نگذاره که یک پارچه در یک عصر تمام به خلاف حکم الله و بر خلاف واقع نظر بدهند. حالا این معنا لزوم داره یا نداره ما انشاءالله بحث می کنیم. حالا داریم نظر شیخ طوسی و اتباع شیخ طوسی رو عرض می کنیم. اینها یک لزوم عقلی در این رابطه برای امام قائل شدند و اسم این رو قاعده لطف گذاشتند و مستند قطع به موافقت معصوم را هم همین قرار دادم. گفتن اگر در یک عصری ما دیدیم که همه علما یک مطلبی رو میگویند و هیچ رأی خلافی در کار نیست، با توجه به اینکه اگر آراء اینها مخالف با واقع بود، بر امام لازم بود که القاء خلاف بکنه، پس حالا که القاء خلاف نکرده، حالا که همه یک پارچه متفق بر یک حکم شدن، پس معلوم میشه که امام رأیشون موافق با آراء اینهاست و نظرشون مطابق با انظار اینها، و الا برشون لازم بود که رأی واقعی رو ولو به هر صورتی هست در بین آراء نشان بدهند. پس بعضیا از راه قاعده لطف پیش آمدند که از این تعبیر به اجماع لطفی می شود و مورد این قاعده لطف را هم علماء در عصر واحد قرار دادند، نه علماء در تمامی عصار، و لذاست اینهایی که این مشرب و مبنا را اختیار کردند، گاهی میبینید اگر یک نفر مخالف پیدا بشه میگن وجود این مخالف ضربه نمیزنه. میپرسیم چرا؟ میگن برای اینکه این عصرش منقرض شده یا در اون عصر نبوده. میخوان بگن مخالفتش در اون عصر تحقق اجماع وجود نداشته، یا قبل از اون عصر مخالف بوده یا بعد از اون عصر مخالفتی پیش آمده، و الا در اون عصر همه علما یک نواخت این مطلب رو قائل بوده اند. بعضی هم این مبنا رو دارن. بعضی ها از راه ملازمه پیش آمدند که اینها اجماعشون اجماع حدسیه، اجماع حدسی که ما تعبیر می کنیم از همین مبناست. البته حدسیم که می گیم این اون حرف اول در ذهن باشه، تمام اینها مسائل قطعیه. اگر ما تعبیر به حدسم می کنیم، حدس قطعی ملاکه، نه حدس زنی. حدس زنی که حجیت نمی تواند داشته باشه. پس این عنوان قطع در تمام اینها هست، دخولی، تشرفی، لطفی، حدسی، در همه اینها مسئله قطع به موافقت معصوم مطرحه، منتها راه قطع فرق میکنه. یکی راه قطع رو مسئله دخول گرفته، یکی راه قطع رو مسئله لطف گرفته، این هم راه قطع رو مسئله ملازمه و حدس حاصل از ملازمه گرفتن. گفتم که ملازمه در کاره، ملازمه بین فرض کنید نظریه 100 نفر و بین نظریه امام، یعنی ما از راه اتفاق مثلا 100 نفر حدس میزنیم به حدس قطعی که نظر امام هم همینه و نظر امام هم موافقه با این مطلبه. حالا چرا مسئله این طوره؟ چرا عرض می شود این حدس تحقق داره؟ گفتن برای خاطر اینکه این یک امر متداولیه، یک امر معمولیه. مثلا اگر کسی وارد حوزه علمیه بشود، با طلاب و فضلا برخورد بکنه، ببینه مثلا همه اینها از باب مثال یک نظر رو دارند، همه اینها مثلا عقیده شون اینه که باید مثلا کتاب مکاسب بعد از کتاب شرح لمعه خونده بشه و عملشون هم روی همین مسئله است. خب این آدمی که این معنا رو در برخورده با طلاب میبینه، آیا حدس قطعی نمیزند که اون کسی که زعیم حوزه است و اون کسی که عنان حوزه در دستشه، و الا چطور میشه که نظر او مخالف با این مسئله باشه؟ لکن این یه امر رائج شایعی باشه که کتاب مذباب مثال عرض کردیم، کتاب مکاسب بعد از کتاب شرح لمعه خونده بشود. خب اینجا شما با اینکه با زعیم حوزه ملاقات نکردید، یعنی اون کسی که وارد حوزه شده و حتی دسترسی نداره به اینکه با زعیم حوزه ملاقات بکنه، آیا از راه رواج و شیوع این معنا در بین طلاب حدس نمیزند که زعیم حوزه ام عرض می شود نظرش اینه و او هم موافق با این مسئله است؟ خب پیداست که حدس میزنه انسان این معنا رو، و ما در مسائل خودمون این معنا خیلی شایع بین ما هست. مثلا شما وارد میشید در بیت یکی از مراجع، یه بیتی که فرض کنید 100 تا عضو داره، میبینید 80 تا 70 تا اینا یه مطلبی رو میگویند، یک نظریه ای دارند. خب میفهمید که اون مرجع هم نظرش همینه و اینها در رابطه با او این نظر رو گرفتن، و الا اگر او مخالفه با این نظریه بود، معنا نداشت که در یک بیتی 80 نفر یک نظریه مخالفه با نظر صاحب البیت بدن. و همینطور در مسائل دیگر عرض می شود در برخوردهایی که ما داریم از این قبیل حدسیات عرض می شود فراوان هست، و این حدسیات هم برای ما مورد اعتماد و مورد تکیه است. اون وقت اینام در باب اجماع همین حرف رو میخوان بزنن، میخوان بگوین که وقتی که 60 تا 70 تا 100 تا مجتهدی که عمر خودش رو در راه استنباط احکام الهی صرف کرده و در یک مسئله تمام ابعاد و جوانبش رو ملاحظه کرده اند، همه احتمالات، همه مزان وجود ادله رو دیدن، تمام عرض می شود ادله طرفین رو ملاحظه کردن، معذالک همه شستا آمدن یک نظر دادن، آیا از این حدس زده نمی شود که اون رئیس واقعی اینها که عبارت از امام معصوم صلوات الله و سلامه علیه باشه رأیش با رأی اینها موافقه؟ یعنی این معنا اصلا دیگه نه تنها بعید میاد، بلکه در ذهن انسان یک امتناع عادی، نه امتناع عقلی، این ملازمه عادی است، یک امتناع عادی پیدا میکنه که 180 مجتهدین مبرز یک نظر رو بدهند و بعد نظر امام مخالف با نظر اونها باشه. این رو بهش میگن اجماع حدسی. مقصود از حدسم حدس قطعیه و پایه این حدسم روی ملازمه است، منتها نه ملازمه عقلی، نه ملازمه شرعی، بلکه یک ملازمه عادی بین انظار مرعوسین و نظر رئیس بر اون مرعوسین، کما این که در خیلی از موارد ما خودمون ملاحظه می کنیم. بعضی هم آمدن یه حرف دیگری زدن، هنوز من ترجیح ندادم هیچ قولی رو، نقل دارم می کنم، گوش بده. بله؟ یعنی اجماع دخولی باشه، اجماع دخولی از دروغا سلام میگیم ما. گوش بده. عرض میشود که یک راه چهارمی هم تقریبا در کاره که این راه چهارم دیگه روی مبنای قطع به رضایت معصوم نیست. این مبانی رو که تا به حال گفتیم نتیجهش قطع به موافقت معصومه، اما یه راه دیگری گفته شده و اون اینه، گفتن که ما از اتفاق علما کشف میکنیم نه موافقت معصوم را، بلکه وجود یک دلیل معتبری را در مسئله، برای اینکه یعنی حدس میزنیم، حدس قطعی میزنیم ولی وجود دلیل معتبر را، نه حدس قطعی به رأی امام. نتیجه حدس وجود یک دلیل معتبره، برای اینکه وقتی که 60 نفر 70 نفر از علما با کمال جد و جهدی که در استنباط حکم الهی صرف کردند، اگر روی یک نظر اینها متوافق شدند و متحد شدند، خب معلوم میشه که یک دلیل معتبری در کار بوده و اینها یک مستندی داشتن که به استناد اون مستند چنین نظریه ای دادن، و نمیشه گفتش که اون مستندشون یک امر غیر معتبر و یک دلیل غیر معتبر بوده. طبعاً مستندشون یک دلیل معتبری بوده. پس اینها هم مسئله حدس از وجود دلیل معتبر را مطرح می کنند و مبنا قرار می دن. اما نسبت به وجود دلیل معتبر باز مسئله حدس قطعیه. اینها مبانی مختلفی است که در راه حصول قطع یا به رضایت معصوم و یا به وجود دلیل معتبر ذکر شده. البته این راه، راه سوم و تقریبا راه چهارم، این دوتا راه رو تقریبا متأخرین قائلند و مخصوصا راه سوم تقریبا بین متأخرین خیلی شیوع داره که از راه همون ملازمه عادیه استفاده می کنند. حالا ما باید اینا رو بررسی بکنیم، ببینیم این اجماعی که خودش اصالت نداره و از باب کاشفیت از رأی معصوم حجیت پیدا میکنه، راه کاشفیتش کدام یکی از اینهاست؟ کدام یکی از اینها رو انسان میتواند بپذیرد؟ اجماع دخولی را اگر زمان زمان حضور امام علیه السلام باشه، خب این امکان داره که کسی اجماع دخولی رو پیش بکشه و بگه در عرض می شود فرزن، بگه من وارد مسجد النبی شدم، دیدم جماعتی نشستند و یقین کردم به این که یکی از اینها امامه و همشون دیدم این نظر رو میدهن. خب یه مسئله درستی، لازمم نیست شخص امام رو بشناسه، وارد مسجد النبی یا مسجد الحرام شده، جماعتی بودند، یقین کرده احدهم الامام و همشون یک نظر میدادن در رابطه مثلا با فلان مسئله حج مثلا. خب این امکان داره، اما در عصر غیبت چجوری انسان میتونه یه همچی ادعایی بکنه؟ و اصولا یه همچی چیزی واقعیتش تا چه اندازه است؟ آیا میتونه واقعیت پیدا بکنه الا نادرن؟ ما نفی واقعیت به طور کلی نمی کنیم. ممکنه یه وقتم عرض می شود یک جلسه عرض می شود از همه علما باشه، در رابطه با یک مسئله مهم می باشه، امام هم به طور ناشناس در اون جلسه شرکت بکنه، اما ما از کجا تشخیص بدیم؟ راه تشخیص ما چیه؟ ما از چه راهی میتونیم تشخیص بدیم که امام علیه السلام در اون جلسه حاضر بوده؟ لذا اجماع دخولی در عصر غیبت هم واقعیتش نادره، هم راه اطلاعش خیلی نادره. چجوری انسان میتونه؟ مگر اینکه فرزن یک مقدس اردبیلی و امثال او پیدا بشه که اینها صلاحیت شناسایی امام درشون باشه، چون دیدن امام که مطرح نیست، مسئله شناخت امام و شناسایی امامه. لذا مسئله اجماع دخولی و همینطور به دنبال او مسئله اجماع تشرفی دیگه از یک طرف بدتره. چرا؟ برای اینکه این کسی که ادعای اجماع میکنه یه وقت معلومه که مستند اجماعش تشرفه، یه وقت معلوم نیست. اگر معلومه که مستند اجماعش تشرفه، خب پس چرا تشرف رو ذکر نکرده؟ این فرارن ان تکذیب ناس ملتجی به اجماع شده، پس معلوم نیست که مستند اجماعش تشرف باشه، و اگر معلومم نیست پس ارزشی نداره. لذا اجماع تشرفی به یک معنا وضعش از اجماع دخولی بدتر خواهد بود. و اما مسئله قاعده لطف، بله، اولا که بحث ما در اجماع منقوله و خبر واحده، ثانیا ما واقعیتش گفتیم نادره، همچی چیزی ندرتا تحقق پیدا میکنه. بر فرضی هم که تحقق پیدا بکنه، علم به او دیگه نادرتر، اطلاع بر او چجوری پیدا میشه؟ از کجا ما میفهمیم در عصر غیبت که فلان جلسه‌ای که مثلا در فلان جا تشکیل شده به منظور بررسی یک حکمی از احکام امام درش بوده؟ راه تشخیص نداریم اصلا. و اما اجماع مستند به قاعده لطف، قاعده لطف رو که کثیری بعد از شیخ طوسی انکار کردن، گفتن این معنا چه لزومی بر امام داره، اونم لزوم عقلی، که اگر علما در یک عصر عرض می شود که متفق بر یک مطلبی بودند، اگر اون مطلب خلاف واقع باشه، بر امام لازم است عقلا این که خلاف رو القا کنه بین اینها. چرا لازمه؟ دلیل بر لزومش چیه؟ خب همه مجتهدین در یک عصر خطا بکنن، مسئله ای نیست. للمصیبه اجران و للمخطی اجرون واحد، به جایی برخورد نمی کنه. کما این که ما در مسائل فقهیه داریم یک سنخ مسائلی می بینی 700 سال 800 سال یه نظر روش داده شده، بعدم عرض می شود عکسشو نظر دادن، مثل مسئله نجاست البر و طهارت البر. قرنها بوده که مسئله بر محکوم به نجاست می شده، و بعدم علمایی پیدا شدند و از روی روایات ثابت کردند ما البر واسعون لا یفسده شه، اصلا بر نجس نمی شه مگر اینکه تغییری برای او پیش بیاد. خب اگر از باب قاعده لطف لازم بود بر امام، خب اون 700 سال اون نظر بوده، 400 سال هم هست یا بیشتر این نظره، کدامش نظر امامه؟ کدامش؟ پس معلوم میشه که این معنا هیچ لزوم عقلی بر امام نداره. ما مجتهد باید از راه مدارک و وسائلی که در اختیارش هست احکام رو استنباط بکنه. حالا میخواد استنباطش مخالف با واقع باشه یا موافق با واقع باشه. لذاست که کثیری از محققین لزوم لطف را از طریق عقل بر شیخ طوسی و اتباعش انکار کردند و این مسئله را به عنوان مبنای قطع به رضایت معصوم نپذیرفتند و واقعش هم همینه. بله بیان کرده ما کتاب وسائل در اختیار شماست. وظیفه مجتهد هم اینه رساله بنویسه، رسالش در اختیار شماست. عرض می شود که و اما اون وجه چهارم سوم بمانه. وجه چهارم اتفاق علما کاشف از وجود دلیل معتبره. او رو کاشف از وجود دلیل معتبر بدانیم. این آیا به درد میخوره اصلا یا به درد نمیخوره؟ یعنی کبرا شما قبول نداری، یعنی بر فرضیم که کاشف باشه از وجود دلیل معتبر باز ما براش ارزش قائل نیستیم، تا چه برسه به این که صغراش هم قبول نداریم؟ نه صغرا و نه کبرا، هیچ کدامش رو نمیپذیریم. اما صغرا رو نمیپذیریم چرا؟ برای اینکه شما میگی اتفاق اینها کاشف از دلیل معتبره. خب مگر اینها اهل بیان نبودند؟ مگر اهل قلم نبودند؟ این همه کتاب فقهی نوشتند، چرا اون دلیل معتبر رو در اختیار ما نگذاشتند؟ مگر مصلحتی اقتضا میکرد که اون دلیل معتبر از ما مخفی باشه؟ اینها با شدت اهتمامی که در کتابهای روایتیشون نسبت به جمع روایات و جمع احادیث داشتن و با شدت عنایتی که در کتابهای فقهی مفصلشون نسبت به تعرض به ادله مسائل داشتند، چرا در اینجا مسئله رو به صورت گنگ مطرح کردن؟ خب میخواستن بگن نظر ما فلان دلیله، مستند ما فلان دلیله، دلیلم در فلان کتابه. هیچ کدوم از اینا نیامدن اشاره به دلیل معتبر بکنند و اون دلیل معتبر رو در اختیار ما بگذارند. از اینجا میفهمیم که مسئله اتفاق اونها کاشف از وجود دلیل معتبر نیست و الا خود اون دلیل رو در اختیار ما قرار میدادند. و ثانیاً کبرای این مسئله رو ما نمیپذیریم، برای خاطر اینکه این دلیل ممکنه اگر در اختیار ما قرار می گرفت از نظر ما اون اعتباری رو که اونها برش قائل بودن واجد اون اعتبار نبود. یعنی فرض کنید که اونها از دلیل یه چیزی استفاده کردن، لکن اگر دلیل در اختیار ما قرار می گرفت ما یه معنای دیگری استفاده می کردیم. برای اینکه در دلالت و فهم دلالت روایات که ما تابع دیگران نیستیم، ممکنه یک روایت رو همه فقها یه جوری معنا کنن، اما وقتی در اختیار شما قرار می گیره شما روی فهم عرفی خودتون یک برداشت دیگری از این روایت داشته باشید. پس بر فرضیم که نظر اونها استناد به یک دلیل معتبر پیش خودشون داشته باشه، من الممکن که اگر اون دلیل معتبر در اختیار ما قرار می گرفت، مخصوصا در رابطه با دلالت اون دلیل، ما یک معنای دیگری رو از اون دلیل استفاده می کردیم. کما این که همه جا همینطوره. شما الان در فهم عرض می شود قرآن، آیا موظفید همون معانی رو که مفسرین در صدر اسلام در رابطه با قرآن کردن شما همون برداشت رو داشته باشید؟ نه، می بینید یه برداشت های تازه و جالبی شما در رابطه با آیات قرآن دارید که در هیچ یک از تفاسیر قبلی این برداشت ها دیده نمی شود. در رابطه با روایات هم مسئله همینطوره، فرقی بین آیات و روایات نمی کنه. لذا این راه چهارم هم صغرن مورد مناقشه است و هم کبرن مورد مناقشه. اما راه سوم که همون راهی است که تقریبا اکثر متأخرین اون راه رو طی کردند و اون راه رو اختیار کردند، این راه نسبتا بدی نیست که ما از راه ملازمه عادیه حدس بزنیم. نمیخواییم بگیم، این نکته رو داشته باشید، نمیخواییم بگیم که حتما باید حدس بزنید. ممکنه یک کسی حدس نزنه، اما اگر حدس زده شد مسئله ای نیست، درسته. وقتی که علما اتفاق کردن بر یک مسئله ای، مخصوصا اونجایی که همشون یک نظر رو داشته باشن، طبعا اینجوریه، عادتا اینجوریه، حتی عقلا هم اینطور نیست، عادتا اینجوریه که انسان پی میبره به اینکه نظر امام معصوم هم علیه السلام مطابقت با این داره. این یک راهیست که طریقه اکثر متأخرینه و راهیست قابل قبول. در عصر غیبت هم امکان تحقق کاملا داره و اشکالاتی که به طرق دیگر وجود داره، اون اشکالات به این طریق وجود نداره. نه، او دلیل معتبره، او کشف از وجود دلیل معتبر، این کشف از رضایت امام میکنه. حالا الان این نکته رو عرض میکنیم روشن بشه. این راه هم یک دونه شرط داره. عرض میشود که دیدید که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب وقتی که در مسائلی میخواد اجماع رو مستند قرار بده، مرحوم شیخ دو جور تعبیر داره. در بعضی جاها اینجوری می فرماید و یدل علیه قبل الاجماع فلان آیه فلان روایت، بعضی جاها میگه و یدل علیه بعد الاجماع فلان مثلا دلیل. این بعدیت و قبلیت یعنی چی؟ یه جا میگه قبل الاجماع، یه جا میگه بعد الاجماع. این برای همین نکته است که ما الان میخواییم بگیم. اینی که ما گفتیم از راه ملازمه عادیه، شما کشف میکنید رضایت معصوم رو، این شرطی رو که میگیم اگر بهش اضافه کردید مطلب خیلی روشن میشه و او اینه: در صورتی که این آرایی که شما به دست آوردید مستندش برای شما روشن نباشه، یعنی یه وقت 100 تا فقها عرض میشود یه نظر میدن، از هر کدومشون هم میپرسی میگن دلیل ما مثلا آیه وضوست، 100 تا فتوا میدن ازشون میپرسی میگن دلیل ما فلان روایته، 100 تا فتوا میدن میگن دلیل ما مثلا فلان دلیله. اینجایی که مستند مجمعین برای انسان روشن باشه و به هر کدام که مراجعه کنی مستند رأیش را در اختیار شما میگذارد، یک اصلی، یک قاعده ای، یک دلیل معتبری، یک روایت صحیحه ای، باز اینجا فایده نداره اجماع، اینجا جای حدس نیست. چرا؟ برای اینکه اون چه هست و نیست این ادله است. به اینا میگی فرزن چرا شما فتوایی به طهارت دادی؟ میگه به قاعدت طهارت. به او میگی چرا فتوایی به طهارت دادی؟ میگه به قاعدت طهارت. پس معلوم میشه اون چه هست و نیست در رابطه با قاعده طهارت باید جستجو کرد. در چنین موردی مسئله حدس پیش نمیاد، یعنی اجماع در چنین موردی هیچ فایده‌ای برش ترتب پیدا نمیکنه. لذا اون مواردی رو که مرحوم شیخ تعبیر میکنه یدل علیه قبل الاجماع، یعنی بدونید که اجماعش بیفایده است، فقط باید اون ریشه رو بررسی کرد و اون ادله رو در نظر گرفت. اینجا جای حدس موافقت معصوم نیست. اما در جایی که شما میبینید که یک فتوایی هست، نه این فتوا استناد به اصلی داره، نه استناد به قاعده ای داره، و نه یک روایتی به عنوان مستند این فتوا ذکر شده، اینجا میفهمید که ها این معلوم میشه که امام با اینها موافقه. مثلا از باب مثال فرض کنید مثل خیار قبل، شما خوندید مکاسبو، خیار قبل به اون معنایی که مشهور میگن که مقبون مخیره بین فسخ و امضا باشه فقط و حق گرفتن عرش نداشته باشه، هیچ دلیل لفظی مسئله رو دلالت نداره، لازره رو لازران هم دلالت نداره، روایات دیگه هم که در این باب ذکر شده دلالت نداره، خودش هم یه حکمیست برخلاف قاعده، برای اینکه خیار القرم با اصالت اللزوم مخالفه. اصالت اللزوم قاعده ایست که در باب معاملات جریان پیدا میکنه. اون وقت ما میبینیم همه علما خیار قبنو گفتن، نه آیه خیار قبنو میگه، نه قاعده اقتضای خیار قبن میکنه، نه روایات میکنه، حتی لازررم میگه باید ضرر نباشه، ضرر نبودن به این است که شخص مقبول کننده اون تفاوت رو بده، رفع ضرر میشه. اون خیار اصطلاحی که تغییر بین فسخ و امضاء فقط باشه و هیچ مسئله عرش درش مطرح نباشه، خب اینو ما میبینیم همه علما گفتن، مخالف قاعده است، مخالف اصل، دلیل معتبری هم وجود نداره. اینجاست که مسئله حدس پیاده می شود و الا در مواردی که مستند معلوم باشه و یا حتی محتمل باشه، اگر مستند فتوا محتمل بود که فلان دلیل باشه، راه حدس برای انسان بسته میشه و انسان نمیتونه حدس بزند موافقت معصوم را. پس نتیجه اینطور شد، از این چند راهی که ذکر شد، راهی را که اکثر متأخرین قائلا قابل پذیرفتنه، اونم با این شرطی که گفتیم که این شرط خودش در تحکیم این راه و در اینکه انسان حدس بزنه خودش نقش مؤثر داره و روشن میکنه که چجوری انسان حدس میزند موافقت معصوم را. اینم یک مقدمه در باب اجماع تا مقدمه دیگر.